بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در امکان شناخت بود که آیا اصولاً شناخت امری است ممکن؟ اگر جواب شما مثبت است، آیا واقع هم شده است؟ ما همواره در مباحث علمی در دو بخش صحبت می‌کنیم، یکی امکان مسئله و مرحله بعدی وقوع اون مسئله. حالا شما میگید ممکن هست شناخت، اما واقع هم شده است، یعنی سوال از مرحله دوم در وقوع. آیا یک مصداقی از برای شناخت میتوانید به ما معرفی بکنید؟ تحقق پیدا کرده این مسئله؟ خب پس یه ادعا داریم، ادعای ما امکان شناخت، حالا باید اثباتش کنیم. عرض کردیم اثبات اگر بخواد جنبه منطقی پیدا بکند، روش معقولی باشد، باید در دو مرحله بحث کرد. مرحله اول ابطال نظریه خصم، که در ما نحن فی که بحث امکان شناخته، باید نظریه کسانی را که میگن شناخت امریز غیر ممکن جدا کنیم، باطل کنیم. که ما این مسئله رو در سه مرحله تحت عنوان مکتب ایدئالیسم که در واقع طرفداران اصالت تصور هستند، اینا مفهوم گرا هستند، میگن چیزی جز پندار حقیقت نداره، همه حقایق در پندار ما هستند، طرفداران اصالت تصور. وقت ما این رو در سه مرتبه: یک، اصلاً معرفت یقینی امکان ندارد. دو، تردید در این که معرفت یقینی وجود داشته باشد. سه، این که ما قائل به نسبیت در معرفت یقینی هستیم، برای برخی هست برای برخی نیست. ابطال این مسئله گذشت. اون چه که تا جلسه گذشته بیان کردیم در باب امکان شناخت ابطال نظریه خصم بود. حالا باید مرحله دوم از روش منطقی رو پیش گرفت. اولین مرحله این بود که ابطال نظریه خصم باشه، دومی مرتبه این است که اثبات مدعا باشه، مدعا اون اثبات بکنیم. مدعای ما چیه؟ مدعای باید که آیا شناخت امکان دارد یا امکان ندارد. نظریه خصم باطل شد، اما حالا این مسئله اصلی که الان مورد نظر ما هست، سوال بکنیم که در واقع اینها که بخوان این بحث رو، این ادعا رو اثبات بکنن که آیا امکان شناخت امکان دارد یا نه، بخوان اینو جواب بدن که آیا در جهان خارج چیزی وجود دارد یا نه. مراد از جهان خارج، جهان خارج از ذهن هستش، چیزی وجود داره یا نه. اگر وجود داره ما میتونیم بهش دسترسی پیدا بکنیم یا نمیتوانیم دسترسی پیدا بکنیم، یعنی به طور عقلانی توانیم شناخت پیدا بکنیم یا نمیتوانیم. در رابطه با اثبات ادعا، وقتی شما نظریه منکرین معرفت یقینی رو باطل کردید، در واقع نوبت این میرسد ما پاسخ بدیم که شناخت امکان دارد یا نه تحت عنوان مکتب رئالیست. رئالیست ها بر مبنای اصالت واقع حرف میزنن. اینا طرفداران اصالت واقع هستن. اینا کسانی هستن که میگن خارج از ذهن ما یک واقعیتی وجود دارد تحت عنوان عالم عین. عین عالم عین هستی و عالم خارج اسامی مختلف. پس هست اینا رو بهش میگن رئالیست. فیلسوفان بزرگی نظیر سقراط، افلاطون، ارسطو قیام کردن در یونان بر علیه نظریه سوفسطائیان و اینها به طور جزمی اثبات کردند که آقا علاوه بر اون چیزی که در ذهن وجود دارد برای اون چیزی که در تصور ما هست یک حقیقت خارجی و عینی هم وجود دارد. و گفتن علاوه بر ادراکات ما، علاوه بر تصورات ما یک واقعیتی هم هست. ادراک و تصور منبعش کجاست؟ در عالم ذهن. هر چی شما درک بود عالم ذهنه. علاوه بر اون چیزی که در عالم ذهن هست یک واقعیتی هم وجود داره. اگر انسان ها بتوانند درست فکر بکنن، به طور صحیح فکر بکنن، به این واقعیت ها دسترسی پیدا می کنن. به این واقعیت ها دسترسی پیدا می کنن. سه تا مطلب وجود داره. یک، خداوند در نهاد هر انسانی قوه ای را گذاشته است برای فکر کردن. این قوه در همه انسان ها وجود دارد. البته مراد انسان های سالم است. دو، انسان ها تماماً توانایی بر فکر کردن دارن. سه مقوله‌ای که مطرحه و خیلی مهمه، اون چی که اهمیت دارد این است که انسان درست فکر کند. درست فکر کردن ملاک میخواد. آقا درست فکر کردن حالا خیلی مربوط به بحث شناخت نیست، اما بد نیست که بدانید. ببینید آقا، یه علمی وجود داره به نام علم منطق. اگر کسی در زمینه امور عقلی بخواد کار کنه باید منطقش قوی باشه، باید خوب منطق رو بدونه. منطق علم درست فکر کردن است. یعنی قواعدی رو به شما میده که به شما یاد میده اگر به کارش بگیری درست فکر کنی. مثلا ما میگیم که یه قیاسی میچینیم و در قیاس میگیم که العالم متغیر، عالم متغیره. عالم متغیر هست یا نه؟ خب متغیره دیگه، تابستون داره زمستون داره، تغییره دیگه. این تغییره کل متغیرن حادث. هر چیزی که تغییر میکنه حادث. یعنی چی حادثه؟ حادث یعنی چیزی که نبوده پیداش. همیشه که تابستون نیست، بعد از زمستون. همیشه که بهار نیست، ببخشید بعد از بهار. همیشه که بهار نیست، بعد از زمستون. خب پس عالم حادثه، عالم متغیره، تغییراتش عینیه. ببینید هر متغیری حادثه، یعنی قبلا نبوده پیدا شده. نتیجه چیه؟ عالم حادثه. درست شد؟ در این قیاسی که ما چیدیم، در این قیاسی که ما چیدیم برای که دقت آیون جلب شود و بانوان محترمه، عالم متغیر است و هر متغیری حادثه است. چه کلمی در واقع تکرار شده؟ متغیر. اونو بهش در قیاس میگن حد وسط. اینو میگن حد وسط. اینو داشته باش. حالا بریم سراغ قیاس بعدی که باید بلد بشه دیگه. این که درست نیستش که. حالا ببین اینجا هم همین رو ما میاریم. یه قیاس دیگه هم بیاریم. نجاش درستی درست نیست. در بازه. این پشتر در بازه. باز پرنده است. در پرنده است. چرا؟ این که شبیه همونه که قیاسش که جفتش شکل اوله. گفت شکل اول. باز در هر دو تکرار شده یا نشده؟ مثل متغیر در هر دو تکرار شده. هم در صغرا هم در کبرا. در صغرا محموله، در کبرا موضوعه. پس این درست نیست. قیاس مغالطه است. کی به شما مغالطه یاد میده؟ علم منطق. بیشتر استدلال های خاص علیه شما مغالطه است. فقط یه آدم هنرمند بخواد که اون مغالطه رو تشخیص بده. این هنر، هنر سینمایی نیست، هنر علمی است. با در منطق بلد باشی. حالا دیگه کار سخت شد. آقا ما با داشت تو زندگی بودیم کردیم. عرض کردم. ما شاید 50 سال قبل نیاز به این حرفا نداشتیم. شاید 60 سال قبل نیاز به این حرفا نداشتیم. ولی الان خواسته و ناخواسته دین شما مورد حجم است. یه دفعه، دو دفعه، سه دفعه، 4 تا، 5 تا، 6 تا خلاصه جا خالی میدی افتوری گیر میرفتیم. بخواه نکنه راست میگن. اینجا فکر لازم میشه آدم بلد باشه. حالا اینم این معنی نیست که بلد میگن مثلا همه آقای کارشون رو بکنن، خانم ها کارشون کنن، حوزه. نه. اما همه که بلد باشی خوبه. همه که بلد باشی. حالا چجوری بلد باشی نمیدونم. ولی این لازمه ی زندگی امروزی است. فقط کامپیوتر و زبان لازمه زندگی امروزی نیست. اون برای مهارتته. این برای حقیقتته. دو تا مقوله است. بعدم بحث میکنم راجع به اینکه این مهارت ها باعث عرض بزرگتون که کیفیت زندگی میشن. اما تا کجا؟ عرضم بین الهلالین بود، یعنی بین پرانتز بود. ارسطو مدون علم منطق، ایشان قیام علمی کردن علیه سوفسطائیان. گفتن بابا فکر کردن قاعده داره، اگر کسی این قواعد رو درست به کار ببره میفهمد که ورای تصورات ذهنی یه واقعیتی هم وجود داره. اینا رو بهشون میگن طرفداران مکتب رئالیست، یعنی اصالت واقع، حقیقت نما. با توضیحاتی که دادم این نکته خوب متوجه باید باشید که مراد من از رئالیست یعنی طرف داران اصالت واقع، یعنی کسانی که قائلن ورای عالم ذهن جهان و حقیقتی وجود دارد. وقت در مقابل اینها ایدئالیست ها هستند، طرفداران اصالت تصور، کسانی که قائلن که ورای عالم خیال و ذهن چیز دیگری وجود ندارد. اینها مفهوم رو براش اصالت قائلن و میگن حقایق مصنوع و ساخته شده ذهن بشره و بیرون از ذهن چیز دیگری وجود نداره. آنگاه ایدئالیست ها به این معنایی که گفتم با صوفیست ها میشن یک عقیده. اونا هم منکره حقیقت خارجی هستن. چرا این رو توضیح دادم؟ چون اگه بخوایم به بحث ایدئالیست و رئالیست و فرض بفهم صوفستایی ها بینیم، اینها در کتاب های تاریخ فلسفه و در کتاب های فلسفی اینها اصطلاحات مختلفی داره. ممکنه برخی از آقایون میگن این که تو گفتی اصلا این معنا مثلا در فلان کتابی که من میخونم نیست، مثلا در کتاب حکمت فروغی نیست، یه معنای دیگه ای رو تو داری میگی. نه، معانی متعدد است از رئالیست و ایدئالیست. اون معنایی که من مد نظرم از همین دو تاست که گفتم. ایدئالیست ها طرفدار اصالت تصور، مفهوم گرا. رئالیست ها طرفدار اصالت واقع. میگن ورا ادراکات ما یه حقیقت و عینی هم در عالم خارج وجود داره. و وقت بر این مبنا که ایدئالیست ها انکار میکنن جهان خارج از ذهن رو با سوفسطاییان یک عقیده میشن. خب بریم سراغ اثبات مسئله. ابطال نظری خاص شد تحت عنوان مکتب ایدئالیسم با اون سه مرتبه‌ای که بود. حالا اثبات امکان شناخت، این مدعا رو چجوری اثباتش میکنیم؟ اولا این در مکتب رئالیست اثبات میشه. کسانی که این مطلب رو بیان میکنن باید از نظر مبنای فکری چیکاره باشن؟ رئالیست باشن. خب سه نظریه وجود داره. اونجا هم چند نظریه وجود داشت؟ سه نظریه. اینجا هم سه نظریه. نظریه اول، ما سوال بکنیم، سوال ما اینه، شما که طرفداران اصالت واقع هستید میگید جهان عینیت دارد، واقعیت داره، خب آیا این جهان خارج از ذهن قابل شناخت هست یا نیست؟ این سوال، سوال دوم ماست. سوال اول ما چی بود؟ اصلا جهانی وجود داشت یا نه؟ ایدئالیست ها گفتن نه، رئالیست ها گفتن آره. حالا مرحله دوم استدلال ما این است که آقا این جهانی که وجود داره قابل شناخت هست یا نه؟ میشه بهش دسترسی پیدا کرد؟ نمیشه بهش دسترسی پیدا کرد؟ سه تا نظریه وجود داره. نظریه اول، بهش میگن مذهب یقین، جزمیون. از نظر فرنگی بهش میگن دوگماتیسم، جزمگراها. کسانی که در این مکتب حرف میزنن آدمایی مثل ارسطو هستن، مثل افلاطون هستن، مثل سقراط هستن. ترتیب این آقایون هم میدونید دیگه، سقراط استاد کله، افلاطون نفر دوم شاگرد سقراط، استاد ارسطو، اما معلم اول ارسطوه. ایشان در واقع اون پراکندگی در تفکر این مکتب رئالیست رو برداشت، مدون کرد. خیلی انسان قوی و ذهنیه، خیلی انسان قوی و ذهنیه. زندگانیش هم قبل از میلاده، معاصر با حضرت عیسی هرگز نبوده. خب دوگماتیسم ها میگن که جهان خارج از ذهن به طور قطع و یقین قابل شناخته، به طور قطع و یقین، منتها یه قواعدی داره، قواعدش رو یاد میدن. گروه دوم، گروه دوم شکاک ها هستن یا بهشون میگن سپتیسیزم. اینا چی میگن؟ یا اگه شکاک صحبت میکنی، این شکاک با اون شکاک فرق میکنه. ما قبلا هم راجع به شکاک ها صحبت کردیم. به اینا میگن شکاکان دوره جدید. اینا در دوره رنسانس هستن که در واقع اروپا به یه تحول فکری رسیده. اونا شکاکان قدیم بودن، مال یونان بودن، قبل از فلسفه جزمی ارسطو اینا بودن. این شکاک ها چون ایدئالیستن بنابراین میگن جهان خارج وجود دارد، اما پس در چی شک میکنن؟ میگن ما تردید داریم، نمیدونیم به شناخت صحیحی از این دنیا میرسیم یا نمیدونیم. پس تردیدشون در اصل جهان نیست، هست، اون جهان خارج از ذهن رو قبول دارن، اما این جهان یا ما به یک شناخت صحیح میرسیم یا نمیرسیم در این چیکار دارن؟ تردید دارن. حالا چه مکانیزمی باعث شده که اینا به این تردید برسن؟ جا خودش بحث داره، ما نمیخوایم بحث رو مطرح بکنیم، چون دیگه اونجوری بخوایم بحث کنیم سبقه بحث کاملا فلسفی میشه. ولی وقتی خواستیم نظریه یکیشون رو مطرح کنیم، اونجا یه اشارت و مایی به من اجازه بدید که انجام بدم. پس که در طایفه دوم، اینا در واقع نمیگن در واقع جهانی نیست، میگن هست، ولی ما ممکنه که به شناخت صحیح از این جهان نرسیم. چرا؟ چون یه خطاهایی رو دیدن. مثلا اینا دیدن که فرض بفرمایید بینایی که یکی از مدرکات ماست 500 تا خطا براش نوشتن، 500 تا ذریب خطا داره. حس لامسه ما ذریب خطا داره. مثلا میگه یه دست تو بذار توی آب سرد، بعدم بذار توی آب، دست راست تو بذار تو ظرف آب سرد، دست چپ تو بذار تو آب گرم، این گرما رو احساس میکنه، این سرما رو، بعد جفتش رو بذار تو آب ولرم. در واقع برعکس عمل میکنه، اونی که قبلا گرما رو حس کرده بود سرما رو حس میکنه، اونی که قبلا سرما رو حس کرده بود گرما رو حس میکنه. یه خطاست دیگه. خب وقتی یه همچی خطایی در حس ما وجود داره، پس ما شناخت صحیح بله نداریم، تردید داریم که داشته باشیم، تردید داریم که یک شناخت صحیحی داشته باشیم. سومین گروه منکرین هستن. منکرین بازشون رئالیست هستن، طرفداران چی هستن؟ اینکه جهان خارج وجود داره، اما در چی انکار دارن؟ انکارشون کجاست؟ ادکارشون در این است که میگن آقا تنها راهی که بشر میتواند به جهان خارج برسد علوم بشریست، اما ما به ذرس قاطع به شما میدیم با این علوم بشری نمیتوان به جهان خارج رسید، ما منکر رسیدن هستیم. خیالتون راحت اصلا نمیشه رسید. چرا؟ چون تنها راه علوم بشریست، علوم انسانیست. علوم انسانی مراد اون تحصیل مندی که شما ها دارید، ریاضی، تجربی انسانی نه، علوم انسانی علوم بشر، علوم که ساخته و پرداخته بشره. خب اینا آدم های الهی هستن ها. میگن بشر نمیرسه، نمیگن اصلا نمیرسیم، بلکه کی میرسونه؟ خدا و باید اونجا یه حرفایی داشته، اونجا حرف خوبیان هست، ولی به هر صورت ما با بخش از حرفاش موافقیم، ولی با عمده حرفاش موافق نیستیم. اینکه علوم بشری نمیتواند ما را برساند، منکر رسیدن به حقایق بشر توسط علوم انسانی و بشری هستن، این رو ما قبول نداریم. اما سه نظری هستش، به هر صورت سه نظری هست. خب قول حق بین این ستا کدومه؟ قول حق بین این ستا قول اوله، یعنی قول کسانی که میگن جذباً و قطعاً و یقیناً ما به واقع میرسیم. راجع به ابطال اون دو نظریه دیگه من خیلی حرف نزنم، فقط شما رو یه توجه بدم. آقا اگر ما بخوایم طرفداری از یک مکتب بکنیم، باید اون مکتب عقاید صحیح باشد یا نباشه؟ بله؟ اعتراف شما لازم هست، اگر بلند بگید خیلی عالی بشه. خب شما که میگید ما تردید داریم معرفت صحیحی داشته باشیم، چرا من برای شما پیروی کنم؟ چون که خودت رو زدی دیگه، نیازی ما سراغت بیان. خودت میگی ما تردید داریم معرفت صحیحی وجود داشته باشه. حالا آنچه که استاری فرمودی خود جزو مقوله معرفت صحیحه یا جزو مقوله تردیده؟ اگه بگی تردیدی کسی میگی شما رو به خیر و ما رو به سلامت، اما اگه میگی نه همه چیز باطله الا این که ما گفتیم، خب پس بالاخره یه معرفت صحیح وجود دارد دیگه. همش به هر سادگی ها، مدعاها توجه میخوام. یه وقتی میخوان مثلا فرض کنید یه ماشین درب و داغون رو به شما بندازن، چیکارش میکنن؟ موتورش رو درست نمیکنه، رنگ و لعابش رو درست میکنه. وقتی باید یه عقیده باطل رو بهت بندازه، با سه چهار تا اصطلاح فرنگی و مثلا از این ور و از اون ور مثلا اینا رو میاره در بداغ میره، رنگ و لعابش اوناست. حالا با حفظ احترام برای تمام دانشمندان، اما به هر صورت یه حقی هست باطل. خب دیدی خیلی راحت داری تو نظریت صحیح نیست، چرا من باید پیروی کنم؟ حال با یه سوال دیگه از آقایان منکرین میکنی، شما میگید علوم بشری ما را به حقیقت نمیرساند، منکری. پس این همه دانشمند دارن آب در هاون میکوبن، در رشته های مختلف علمی دارن چیکار میکنن؟ فعالیت میکنن. در واقع پیش زمینه فعالیتش چیه؟ یعنی که ما میرسیم، یعنی که ما میرسیم، و الا یعنی شما بخواید در واقع نیمی از مردم رو مهر بطلان روش بزنید که این حرف درست نیست. این دوتا حرف اجمالی بود در بطلان، اما ما شاید در یک بحثی مطرح بکنیم که اینا استدلالشون چیه. اون استدلالشون لازم بررسی بشه. اما کسی که معرفت صحیح نداره قابلیت پیروی نداره. کسی که میگه انکار معرفت میکنه، میگه آقا ما اصلا نمیرسیم به چیزی، خب میگه بابا این همه دانشمند پس کجا دارن میرن؟ این همه تحقیقات و این همه در واقع ارزش‌های علمی که دارن به دست میارن، پس برای چیه؟ برای که این همه هیاهو برای هیچ؟ این که نیستش که. پس قول اول که در واقع جذبی میرسیم قول حقه، اثبات کنید. قبل از اینکه اثبات بکنیم من یه مقدمه بگم، مقدمه منطقی. مرادم از مقدمه منطقی مقدمه از علم منطق است، و الا تمام حرفا که من تعالی دارم منطقیه، مگر اینکه کسی بتواند در واقع یه خللی وارد بکنه. حرف انسان ها با همدیگه بر اساس یک منطقه. اما اینکه من بخوام میگم از علم منطق دارم استفاده بکنم، یه خود دقت میخواد، توجه بیش از این حرفا که الان کردی بخواد. ما میخوایم بگیم که آیا جهان خارج از ذهن قابل شناخته؟ بخواهید اثبات کنیم. جواب بدیم که قطعاً و یقیناً قابل اثبات. قطعاً و یقیناً ما میتوانیم به یک معرفت صحیح از عالم خارج برسیم. قطعاً و یقیناً. خب دلیل میگن بیارید. میگن دلیل بیارید. حالا اینجا اون بزنگاه و توجه شما رو میطلبد. چه؟ معلومات ما به دو دسته تقسیم میشه. دسته اول، یک سری از معلومات ما، یک سری از معلومات ما در واقع معلومات ساده و بدون حکم هستن. نفس ما نسبت به اون حکم رو صادر نکرده. یک معلوم ساده است، حکم توش نیست، مفرده، قضیه نیست. مثال بزنم، و شما یه سری از معلوماتت از این تیپ، انسان، درخت نیست؟ نه، معلومات شماست دیگه. شما یه چیزی راجع به انسان میدونی یا نمیدونی؟ من یک کلمه گفتم انسان، یک کلمه گفتم درخت، یک کلمه گفتم آب، یک کلمه گفتم آتش. این تیپ از معلومات ما که درش حکمی از ناحیه نفس وجود نداره رو بهش میگن تصور. از نظر علم منطق، مدون علم منطق ارسطو. یه سری از معلومات ما ایناست. یک سری از معلومات ما قضایا هستن، معلوماتی هستن که نفس ما نسبت به اون حکم صادر میکنه، غیر مفردن. مثل این که من میگم آب مایع هست، حالا هست یا نیست؟ نفس شما خود کرد. اینو بهش میگن چی؟ تصدیق. جایی که معلومات ما همراه با یک نحوه اعتقاد حکم نفس است بهش میگن چی؟ تصدیق. جایی که حکم نفس رو نداره بهش میگن تصور. تصورات در ناحیه مفرداتن، تصدیقات در ناحیه مرکبات، قضایا. این یه بخش از معلومات. آب مایع هست، آسمان آبی هست. شما حکم میکنید هست یا نیست؟ یارا هست. مثلا میگم آسمان قرمز است، نه نیست، یه حکم دیگه، یه حکم. بخشی از معلومات شما اینجوریه. پس تصور شد و تصدیق. حالا تقسیم بندی دوم، همین تصورات شما یه تقسیم بندی دیگه هم داره. گاهی تصورات شما بدیهی هستن، گاهی تصورات شما نظری هستن. تصور بدیهی چیه؟ تصور نظری چیه؟ اول تصور چی بود؟ تصور اون معلومی بود که درش حکم وجود، برای که شما ساده تر به ذهنتون بیاد، معلومات مفرد شما که جمله نیست، مرکب نیست، اسناد درش وجود، اسناد تام خبری درش وجود نداره، مثل آب، مثل درخت. خب یک سری از تصورات شما این چنین است که وقتی من میگم شما بدونید که نیاز به فکر کردن داشته باشید، بدونید که نیاز به درنگ کردن داشته باشید، بدونید که تردید داشته باشید به معناش میرسید. من میگم آب. شما بدونید که درنگ داشته باشید، بلافاصله همه تون میرسید به جسمی که سیاره، روانه، نمیرسید؟ بدون درنگ، اصلا نیاز به تعریف نداره، اصلا نیاز به فکر کردن نداره، نیاز به استدلال کردن نداره. من میگم آتش، شما بلافاصله به اون مرحله میرسید. من میگم آسمان، شما بلافاصله به اون مرحله میرسید. من میگم انسان، شما بلافاصله به این مرحله میرسید. او من میگم جن چی؟ از جن ما هوا. میگم روح، میگید از روح ما هوا روح چیه؟ میگم ملک، میگید الملکو ما هوا ملک چیه؟ ملک از علوم غیب شهوده، چی هستش؟ سوال برانگیزه برات. اون دسته از تصوراتی که شما بدون که نیاز به فکر و استدلال داشته باشید به حقیقتش برسید و بهش میگن تصورات بدیهی. در مقابل اون دسته از تصوراتی که نیاز به فکر کردن دارد شما بهش میگید تصورات نظری. خب روح، ملک، اینا از عالم چی هستن؟ غیب هستن. الذین یؤمنون، یعنی همه اعتقاد به این معنا ندارن. باید بشین براش صحبت بکنی، بگی اصلا ملک چی حقیقت، ملک چی حقیقت، جن چیه؟ جن ها بنده های خدا خیلی مشکل دارن در ساختار ذهنی ما انسان ها. ما هر جا که مشکل گیر بیاریم میگیم اونا مثلا فستوی دستان، اینجوری هم نیست بابا، نه مرده ها خیلی به ما کاری ندارن. اصلا خداوند اونا خلق نکرده که مسلط بر زندگی ما باشن که. ولی خب بنده های خدا خیلی متهم هستن، خیلی متهم هستن. اون ملک چیه؟ حقیقت ملک چیه؟ آیا ملک یه حقیقت مجرده یا یک حقیقت مادی جسمه؟ جسمه ما چه نمیبینیمش، منطقه جسم لطیف نوریه. خب شما اکسیژن رو مجرد بدونید یا مادی؟ مادی هست تو عالم دون، ماده هست مادیه دیگه، از اینکه تو آزمانشگاه میره مادیه دیگه، درست شد؟ خب اصلا نمیبینیش، میگه خب جسم هست، منطقه جسمون لطیف، غیر قابل رویته و عوارضش شناخته میشه و علائمش شناخته میشه. ملک همیتونه؟ ملک جسم مادی لطیفه یا در واقع یک شیء مجرده؟ این یه حقیقت قابل بحثه. بس بعضی از تصورات شما تصورات بدیهیست، بعضی از تصورات شما تصورات نظری. حال من یه مثال بزنم شما بابا کمک کنید که معلوم بشین مطلب رو انشالله فهم کردید. وجود به معنای هستی بدیهیست یا به معنای در واقع نظریست؟ اول تصور یه تصدیقه، تصوره، تصوره. چرا؟ چون حکمی درش وجود مفرد. اما بدیهیه یا بدیهی نیست؟ بدیهیه. چرا بدیهیه؟ دلیلش اینه. شما اگه یه بچه 3 ساله رو برید سراغش، وجود یعنی هست، بودن، درست شد؟ شما با مثلا از اون پسر سوال بکنید، از اون بچه سوال بکنید بابات هست؟ میگه چی؟ یا میگه آره یا میگه؟ اگه باباش باشه میگه آره، اگه باباش نباشه میگه؟ مادام که شما دروغ گفتن بهش یاد نداده باشی، اون بنده خدا به فطرتشه، فطرتش توحیدیه. مادامی که تو دروغ گفتن بهش یاد نداده باشی، جامعه بهش یاد نداده باشه، اگه باباش باشه میگه هست، اگه نباشه میگه؟ یعنی چی؟ مگه جایی رفته بفهمه هست یعنی چی؟ هست یعنی چی؟ به وجود. پس وجود رو بدون فکر کردن بدونه. بدون فکر کردن
بله
میداند. پس وجود یکی از تصورات بدیهیست، بدون فکر کردن بهش نیست. عدم نبودن نیستی یکی از تصورات بدیهیست. علم، علم، خود علم، دانستن و ندانستن، این چیه؟ خود بدیهیه. اگرچه شاید خیلی از دانشمندان بسیاری از صفحات کتاباشون رو اختصاص به این دادن که یه تعریف برای علم بیارن، که یه تعریفی براش بیارن، اما اگرچه بخوان این کارو بکنه، اما علم از مقولات بدیهیه. بریم سراغ تصدیقات. تصدیقات هم همینطورن. برخی از تصدیقات شما بدیهی هستن، برخی از تصدیقات شما نظری هستن. تصدیقات بدیهی چیا؟ اصلا تصدیق چی بود؟ اون معلوماتی بود که همراه با چی بود؟ حکم بود. اون معلوماتی که مفرد نبود، اسناد خبری توش داشت، تام داشت. حالا یا تعابیر مختلفیست که از این تصدیق میکنیم، ولی بعضی از تصدیقات شما تأییدش نیاز به استدلال آسمان آبیست. دلیل بخواد؟ چه آفتاب برآمد خود دلیل آفتاب. از وضوعتون که انسان موجود است، دلیل بخواد؟ انسان موجودی معصوم بیه. آتش می سوزاند، سوزان است، دلیل بخواد؟ این تصدیقات رو بهش میگن تصدیقات بدیهی. اما یه سری از تصدیقات هست، تصدیقات نظری. ملک مجرد است. این بود استدلال کرد. خدا هست. نوش خواهد که استدلال کرد. درست شد؟ جهان فانی است، جهان دنیا فانی است، بقایی نداره، این باید استدلال بشه. ابدیت باقی است، باید چی بشه؟ استدلال بشه. اونام تصورن، تصدیقن، اما تصدیق نظر. خب پس برخی از معلومات شما تصورن، برخی تصدیق. تصورات شما برخی بدیهی هن، برخی تصدیقات شما برخی بدیهی هن، برخی نظری. تصورات بدیهی، تصدیقات بدیهی نیاز به فکر و استدلال ندارن. تصورات نظری و تصدیقات نظری نیاز به فکر و استدلال دارن. خب حالا بر میگردیم با حفظ این مقدمه به سوی این معنا که آیا حالا که یک جهانی در خارج از ذهن ما وجود دارد، ما میتوانیم به شناخت صحیح ازش برسیم یا نه؟ این دیگر از مقولات تصدیقات بدیهی است، نیاز به دلیل نداره. اگر ما چیزی میاریم دلیل نیست. ما دو نوع دلیل داریم، اینم یاد بگیرید بد نیست. دلیلی که چیزی رو اثبات میکند بهش میگن استدلال. دلیلی که توجه به شما میده، رفع غفلت میکنه، بهش میگن تنبیه، آگاهانیدن. در نظریات شما نیاز به استدلال دارید، در بدیهیات شما نیاز به استدلال، اما میتوانید دلیلی که تحت عنوان تنبیه باشد بیاورید، یعنی آگاهی دادن. مدعای نکته رو عرض بکنم، ما داریم راجع به انسانهای سالم الذهن صحبت میکنیم. راجع به انسانهای سالم الذهن، کسی که دچار بیماری لجاجت نیست، کسی که دچار بیماری تعصب نیست، کسی که ذهنش قبل از اینکه مواجهه با یه چیزی بشه پر از شبهه نیست. من مثلا با شما دلخوری دارم، تو هرچی بگی من نمیپذیرم. اینا رو شما تو استدلالاتون دیدین، میگی تو هرچی بگی من نمیپذیرم. چرا؟ خب میگی من کی ام که تو هرچی من میگم تو نپذیر؟ چرا اینجوریه؟ اون نواها داره حکایت میکنه که ذهن طرف مقابل چی داره؟ ها مشکل داره، سالم نیست. حالا سالم نیست، گاهی از نظر بیولوژیکی مشکل داره، مثلا چیزی اونها عقل نداره، گاهی از نظر در واقع باطنش مشکل داره، باطن امر مشکل داره، یعنی مریض لجبازه. آخه تو بخوای بگی بگو من قبول کنم، یه وقت میگه خواب بکنی شد چی کرد؟ هیچ کاری زوب شد، هیچ کاری زوب شد. حالا این جا آیا ما به این معرفت میرسیم یا نمیرسیم امر بدیهیه، نیاز به استدلال نداره. فقط تنها چیزی که میارن یک تنبیه آگاهانیدن است. قولیک این که دارم میگم و خوب تصور کن، این که دارم میگم و خوب تصور کن. فرض کنید شما در مقابل یک تابلوی نقاشی برای اولین بار قرار میگیرید، برای اولین بار یه تابلوی نقاشی، نه مونالیزا که صد بار دیدیمش، یه تابلوی نقاشی جدید برای اولین بار درست رو قرار میگیرید. بعد از جلوی اون میاد کنار، در عالم ذهنتون هنوز اون تصویر هست یا نه؟ یعنی ذهن شما از خارج چی شده؟ منفعل شد. میگی ذهن من خودش ساخته. میگه خب اون تابلو هم نبود، اون تصویره بود یا نبود؟ بله؟ پس ارتباط شما با عالم خارج دیگه، درسته؟ بعد میری خونه پیش خانواده، میگه خانم عجب تصویری بود، چه رنگی داشت. از جزئیات اون چکار میکنید؟ این حالتی که قبل از مواجه شدن شما به تصویر وجود نداشته و بعدش تصویر رو دیدید پیدا شده در نفس شما، به همون اون میگن علم شما. علم رابطه شما با عالم خارجه. خب اون تصویر نبود، شما چیزی تو ذهنت بود؟ نه. حالا که آمده است، حالا که آمده از کلن تصویر برداری کردی، اسکنش کردی کلن ها، به نحوی که جزئیاتش هم برای خانواده بیان میکنی، مثلا خانم اینجوری بود، اونجوری بود، رنگش چقدر قشنگ بود، این رنگ با اون رنگ مثلا بود، داری یه حکایتگری بکنی. حکایتگری هم چی بکنی؟ این رو جیدن علم فقط بدیهیه دیگه، این بدیهیه که اتفاق برای آدم میفته. شما امروز که اینجا رو امشب که اینجا رو ترک کنید برید منازلتون، از این داستانی که اینجا گذشت حکایتگری ها داری. اینو بهش میگن علم شما به واقع. من در ذهن شما نیستم. چرا؟ چون شما دیشب این حکایتگری رو نداشتید. خیلی واضحه ها. حالا ما هر جا که خواستیم راجع به علم حصولی یا علم حضوری صحبت کنیم این معنا رو مفصلا بیان بکنیم. پس امکان شناخت وجود دارد، نه اینکه وجود دارد بلکه واقع هم شده. تنها چیزی که ما باید بحث کنیم است که بعضی از شناختهای ما غلطه، بعضی از شناختهای ما چیه؟ درسته. یه راهی به ما یاد بده که ما درست از غلط، اون کسی هم که این کار رو بکنه، اون علمی هم که این کار رو بکنه، علم منطقه، علم منطق شناخت صحیح و شناخت غلط به شما یاد میده، به شما یاد میده که چجوری فکر کنید تا به یک شناخت صحیح برسید، به شما یاد میده که با ما در باز است، باز پرنده است، در پرنده است غلطه. چرا؟ چون از مغالطه اشتراک لفظی استفاده کرده. باز در صغرا با باز در قضیه کبرا کاملا با هم دیگه چی هستن؟ متفاوتن. اون یک حقیقت دیگه است، یک هیئت، این یکی یه پرنده است، با هم اصلا متفاوتن. ولی وقتی شما میگید علا عالم و متغیر کل و متغیر حادث، اون متغیر با این متغیر به یک معناست. اینجا هیچ مغالطه اتفاق، این رو کی به داده شما میرسه؟ این فکر درست رو کی به داده شما میرسه؟ منطق که زیر بنای شناخت برای شما میشه که شما به یک شناخت صحیح برسید. بنابراین ما تا اینجا اثبات کردیم که امکان شناخت وجود دارن و گفتیم از مقولات بدیهی است نیاز به دلیل ندارد. اگرم دلیلی آوردین، یک دلیل تنبیهی است، توجهه. تمام مقولات علمی شما همینه. منتها یه نکته رو توجه بفرمایید و اون که ما یک سری از مقولاتمون بدیهی هم، مثل وجود. وجود و بچه دو ساله هم که به قصه میفهمه چیه، اما یک سری از مقولات ما بدیهی میشوند. بدیهی میشوند و برای یه عده هم بدیهی نمیشوند. مثلا این که آدم اثبات بکند مجموعه زوایای داخلی مثلث برابر است با 180 درجه نسبت به منی که در ریاضیات نیستم، این یک تصدیق بدیهی یا نظریه؟ نظریه، من نیاز به استدلال دارم. اما برای کسانی که عمرشون رو در ریاضیات گذاشتن، یک تصدیق بابا مثل 2 2 تا 4 تا میمونه دیگه. هیچ کدوم اما در 2 2 تا 4 تا اشکال که آیا 2 2 تا 4 تا واقعا می شود 4 تا یا 3 تا یا 5 تا. کسی برو بابا یه بدیهی دیگه. برخی از معلومات ما اصالتا بدیهی هستن، برخی از معلومات ما به مرور زمان بدیهی می شوند. درجه فرمود شد. بنابراین ما بخش اول از بحث رو به مدد حضرت حق تمامش کردیم. حالا اگر اضافاتی لازم داشته باشد که روشن کننده باشد بیش از این چی که گفتیم، در جلسه آینده بهش پرداخته خواهد شد انشاءالله. برخی از سوالاتی که عزیزان از ما پرسیدند رو جواب بدم. من خیلی دلم بخواد که همه سوالات رو جواب بدم، اما هنوز توفیق این معنا برام حاصل نشده که سوالات رو در سایت جواب بدم. دلیلش واقعا گرفتاری بیش از حد منه، ولی وعده کردم سر وعدم هستم، اینو انجام میدم. و بیشترش هم دارم بخواد که سوالات رو در جلسه جواب بدم. وقتی از سوالات واقعا ارزنده است. یکی از دوستان سوال کردن که آیا نمیتوان با توسط به هستی شناسی اسلامی تمام سوالات پیرامون شناخت خداوند، عالم هستی و انسان رو پاسخ داد و دیگر به سراغ معرفت شناسی نرفت؟ علت تقدم مباحث معرفت شناسی بر هستی شناسی در مباحث جناب عالی چیست؟ عرض کردم که ما داریم از بیرون نسبت به مباحث دینی صحبت میکنیم، نه از ناحیه یک انسان متدین. برای بنده و شما اصلا نیاز به بحث شناخت وجود نداره. اما کسی که اصلا منکر هستی است، اول باید بهش بگیم هستی هست، این هستی رو میشه شناخت، در زمره این هستی خدایی هم هست. سبتر ونسون من قوش گفتم اون موقع که داشتیم بحثشو مطرح میکردیم، گفتم به عنوان یکی از زیر بنایی ترین علوم ما هست، مثل الف ب میمونه برای در واقع خواندن نمیشه. یکی دیگه از دوستان که سوال خوبی کردن گفتن که سا اگر اندیشمندی در حوزه معرفت شناسی بگوید حقیقت در بیرون از ذهن ما وجود دارد، یعنی جهان خارج هست، تلاش برای کشف آن نیست برای بشر ممکن، مفید و البته ضروری است، باید به این جهت بریم، اما چون ابزارهای شناخت انسان بعد توی پرانتز نوشتن عقل، حس، شهود ناقص، محدود و در نتیجه خطا پذیر است، رسیدن به شناخت یقینی برای ما انسان‌ها ناممکن شده. فکر می‌کنم دیگه در این جلسه من جواب این عزیز رو دادم، به دلیل این که ببینید خود این عزیز میگه ما میرسیم، مدام میرسیم به یک معرفت غلط. خب این فرع این است که ما اصلا به معرفت نرسیم، ما به معرفت میرسیم. خود شما هم تشخیص بدید که این معرفت معرفت خطاییه، بنابراین یه معرفت صحیحی وجود داره. منتها تنها چیزی که هست ما باید یه شاخصه‌ای داشته باشیم برای تشخیص معرفت صحیح از معرفت غلط، یعنی منطق. و حالا در بحث ابزارهای شناخت که عقل و حس و شهود و اینا خواهد بود، اونجا کاملا توضیح میدیم محدود بودن دریافت‌های این ابزارها و خطاپذیر بودنشون منجر به این نمیشه که ما کلن اینا رو بذاریم شده کجا کنار. نه، ما به معرفت شناسیمون ادامه میدیم، نهایتا یه سری معارف غلط پیدا میکنیم، یه سری معارف صحیح. باید یه ملاکی پیدا کنیم معرفت غلط و صحیح چیکار بکنیم؟ پیدا بکنیم. یک استفاده دینی هم بکنم، چون من در واقع اصلا کارم همین هست. وقتی عقل نارساست، وقتی حس نارساست، کنار آمدن عقل و حس و تجربه علم رو میسازه. وقتی علم نارساست، در انسان شناسی بحث خواهیم کرد، باید یک راه قطعی وجود داشته باشد و اون راه قطعی راه وحی است. دقت کنید، وقتی خودمون میگیم حس ما اشتباه میکنه، وقتی خودمون میگیم عقل ما اشتباه میکنه، خب پس یه چیزی باید باشه که اشتباه، و اون وحیه. لازمی وحی هم اینست که طرف چی باشه؟ معصوم باشد. یعنی اشتباه این اگر در خانه کس هست، یک حرف باشه برای اونا که این کار اثبات میکنن. سوالشون خیلی عالیه، بیشتر جواب رو عزیز من در بحث ابزارهای شناخت انشاءالله در بحث بعدی خواهد آمد، اونجا خواهیم پرداخت. عزیز دیگری سوال کردن این که این که شما میگید سوفسطاییان میگوین شک دارم که شک دارم از باب ایجاد تسلسل باطل است. تسلسل هم یکی از ادله بطلانش میشه. عزیز دیگری هم سوال کردن به این که این گزاره که رسیدن به شناخت یقینی یعنی 100% ناممکن است، یک فرضی است و روشن است که خود مدعا یقینی بودن نیست، اما تا آنجا که جهانبینی برگرفته از این فرضیه جهان پیرامونی انسان را بهتر تفسیر کند و کمتر با تناقضات عقلی، عقل نقاد و نه عقل محض مواجه شود، فرضیه ای که به تعبیر شما گمان قابل اعتنا و قابل اتکا است. نفهمیدم که استاد گرامی حالا اینو نباید بگفتم چگونه بر اساس اصلی از منطق این فرضیه رو باطل دانستن. ببین سوال مشخصه، ایشون میگه چرا شما به در واقع اعتقاد ظنی اطمینان نمی کنید، چرا به اعتقاد ظنی اعتنا نمی کنید؟ گفتیم اعتقاد ظنی بالای 51% تا. حالا من یه سوال بکنم هفته بعد اگه جواب داد خب معلوم میشه که خیلی خوش به حال شد. خب فرق بین ظن 70% با ظن 99% از چیه؟ شما یه گمان دارید 70%، یه گمان دارید 99%، فرق این دو تا با هم چیه؟ اینو بعد نیست هفته بعد یه خود پویاتر بشه سوال کنیم که بازم میگم پراید بدید دیدم نمیشه. از کنم حضورتون که شو داره بگید در واقع چرا مثلا فرض کن تو 99% احتمال میدی اعتماد بهش نمی کنید؟ چون گفتیم ببینید ما یه مفاد داریم، مفاد کلام این است که من گمان دارم که معرفت یقینی وجود داشته باشه، یعنی ممکنه، درست شد؟ گمان دارم. خب این مفاد بشه 1% طرف مقابل هست یا نیست، یعنی که حتما باشه 1%. یه مقدمه ای رو گفتم و اون که گفتم در بحث های ریاضی و در بحث های فلسفی جا برای استثناء وجود، یعنی باید همه ادله شما چی باشه؟ یقینی باشه. وقتی شما 99% احتمال میدهی یعنی یقین. خب پس احتمال مخالف رو هم میدی دیگه. وقتی احتمال مخالف رو میدی اذا جاء احتمال المخالف مثلا استثناء، یعنی همین که من صرف احتمال میدهم که این حرف درست نباشد نمیتوانم به این حرف چکار بکنم. در اعتباریات چرا، در قراردادها چرا، اما در علوم عقلی و ریاضی هرگز چنین چیزی تصور نمیشود. این 3 سوال بود از اینجا، 3 سوال هم از اینجا بود که سوالات خوب رو جواب دادم. حالا دارم 3 بود یا نه، 2 اینجا جواب دادم، 2 اینجا، 4 3 سوال مجموعه بود که خب مربوط به بحث من نمیشود. الحمدلله.